السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا داعي الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. مولانا أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا. جهت تعجیل در امر ظهور حضرت، سلامتی وجود مبارکشون، رفع مشکلات، دفع فتنه ها، نجات نسل جوان از این همه دام ها و گرفتاری ها، نزول برکات، برآورده شدن حاجات، شفای بیماران، صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین، طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عزيز حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. در این آیات مبارکات خداوند عزیز به بندگانش از روی محبت و در جهت نجات بندگانش توصیه کرد که از پیامبر اکرم تبعیت کنید. انسان نابلد باید دنبال بلدچی بره، توقع نداشته باشید. کسی که راه بلده به کسی که راه بلد نیست تمکین کند و دنبال او برود. اینهایی که پیامبری‌اند، علوی‌اند، حسینی‌اند، حسنی‌اند، امام زمانی‌اند، اینا چطور شده که مخالفت نمی کنند؟ به اطاعت پیغمبر براشون سنگین نیست، شیرین هست. علتش اینه که خدای متعال ایمان را در دل اینها محبوب قرار داده. حب و محبوبیت یک امر وجودی است. انسان محبت رو، حکمای ما هم مرحوم ابن سینا در اشارات و هم بعدی ها گفتن محبت درک ملایم هست، یعنی چیزی که با وجود من سازگاری داره، وقتی من نسبت به این یه ادراکی دارم، احساسی دارم، به من این حالت دست میده، جاذبه ای نسبت به او در خودم میابم. و عداوت درک چیزیست که با وجود انسان سازگاری نداره. انسان مراتبی داره، یک مرتبه مرتبه احساسه، یک مرتبه مرتبه ادراکه، مرتبه سوم مرتبه وجود است. مسائل احساسی با یه طوفان میاد، با یه طوفانی هم میره. در مثل آوردن که یه آقایی به یک خانمی اظهار علاقه کرد، گفت من برات میمیرم، عاشقم، چنینم چنانم. اونم خواست امتحانش کنه، گفت حالا که انقدر منو دوست داری دنبال من بیا. دنبالش را افتاد و از یک گردنه ای حرکت کرد رو به بالا. اینم که ادعای عشق و محبت داشت، اینم به دنبالش حرکت کرد. تو مسیر که داشت میرد بالا، گفت که چه باعث شده است که تو به من اینقدر علاقه پیدا کردی؟ گفت مثلا قدت چنانه، چشمت فلانه، ابروت فلان جوره. گفت عجب، حالا اگه خواهر منو میدیدی چی کار میکردی؟ گفت یعنی او از تو خوشگلتره؟ گفت آره. گفت کجاست؟ گفت داره دنبال من میاد. تا برگشت ببینه اون چی جوریه، این یه تپانچه زد به سینهش و از اونجا پرتش کرد پایین. گفت دروغگو، به همین سادگی از من دل برداشتی، خواستی یکی دیگر رو ببینی. اگه راست میگفتی منو دوست داری، به همین سادگی نمیرفتی سراغ دیگری. این احساسه. آدم یکی رو میبینه خوشش میاد، یکی بهتر از او رو میبینه، فوری میبینی با این قطع میکنه، با اون وصل میکنه. این وجود علاقه نداره، یک احساسه. یک طوفان اومده، طوفان شدیدتری بیاد، اون طوفان اومده بود این طرف میبرد، از اون طرف یک طوفانی خود شدیدتر باشه برمیگرده به اون طرف. این نمیگن محبت، اینا غلیانه، جوشش احساس تمام میشه میره. نکته دوم ادراکه. افلاطون بر این باور است که اگر بشر همه چیز رو بفهمه، آگاهش بالا بره، این مدینه فاضله میشه. آدم اگه بدون دروغ چه بلای سر آدم میاره، دروغ چقدر برکت ها رو میبره، دروغ چه نکبتی برای زندگی انسان حاصل میشه، دروغگو دشمن خداست. اینا رو بفهمه که دروغ جزء گناهان کبیره است. آثارش هم اینه که اولا خود آدم به خودش نمره نمیده، خودش رو قبول نداره، اعتماد به نفس نداره که دروغ میگه دیگه، از حقیقت میترسه بگه. چون به خودش اعتماد نداره، برای جلب اعتماد دیگران متوسل به دروغ میشه. از اینها گذشته دروغ آبروی آدم رو میبره، بعدن که میفهمن این آدم دروغ گفته، دیگه چیزی براش نمیمونه، اعتماد دیگران رو نسبت به او جلب میکنه. اگه کسی درست حساب کرده باشه دروغ چه زیانهایی داره، فهمیده باشه، دروغ نمیگه. غیبت هم همینجوره، خیانت هم همینجوره، ظلم هم همینجوره، دزدی هم همینجوره. همه اینها مسئلش مسئله میکروب هاست، ویروس هاست. طبیبی که از نتیجه میکروب ها و ویروس ها اطلاع داره، تو محیطی که ویروس داره آلوده است، اونجا خودش رو حاضر نمی کنه. یا ماسک میزنه که گرفتار این میکروب نشه. چرا طبیب اینقدر حساسیت نشون میده؟ دیگرانی که علم طب ندارن، از آثار و عوارض میکروبا اطلاعی ندارن، اونها به اندازه طبیب مراقبت نمی کنن. علتش اینه که اون میدونه و ما نمیدونیم. اینا گفتن که اگر آدم معلوماتش بالا بره، جامعه را آدم از نظر آگاهی روشون کار کنه، آگاهی ها رو بالا ببره، قهرن جرائم کم میشه. این هم یه نظریه است. در قبال این نظریه، نظریه تربیت نه تعلیم، میگن تعلیم ذهن انسان رو تقویت میکنه، تعلیم به انسان راه کج را و راه راست را نشون میده. این چراغی که ماشین داره کمک میکنه که آدم راه رو ببینه، ولی چراغ جای موتور رو نمیگیره. اگه ماشین بخواد حرکت کنه، باید موتورش سالم باشه، گرم کنه، انرژی بده، حرکت بکنه. هیچ وقت روشن بودن راه، نور داشتن راه ماشین رو نمیبره. اونی که ماشین رو میبره اون موتورشه، مهمون موتورشه. انسان علمش همون چراغه، همون نورافکنه، راه رو روشن میکنه، ولی علم آدم رو نمیبره. چی آدم رو میبره؟ گرایش ها، گرایش ها، تمایلات برای انسان ایجاد شوق میکنه و انسان رو راه میندازه. انسان هایی که اهل تربیتن، مربی هستن، اینها اول روی مورد خودشون، سوژه خودشون مطالعه میکنن، گرایش هاشو تشخیص میده. بچه ای که درس نمیخونه، این از اول تو سرش نمیزنه که چرا درس نمیخونی، میبره پیش یک مشاوری، پیش یک روانشناسی، بررسی میکنه ببینه این که درس نمیخونه استعداد درس نداره، یا اینکه به این مطالب علاقه نداره. ذوقش رو تست میکنن. یا آدمی که ذوق درسی نداره، این بافتنی هایی که تو آموزش پرورش ما هست، افراد که دیپلم میگیرن، لیسانسیه میگیرن، لیسانسیه شون رو بذارن تو کوزه آبشو بخورن، تو زندگی از این هیچ استفاده نمی کنن، عمرش رو تلف کرده، با یه نمره های الکی یک مدرک گرفته که این مدرکش الان این آقایونی که مسئولیت دارن کدومشون تخصصشون با مسئولیتشون تناسب داره، به چه درد میخوره؟ حالا اگه اون مدرک رو نداشت این کار رو نمیتونسته بکنه. این آقایونی که همین الان مسئولیت های مختلف در وزارت اقتصاد، در وزارت فرض بفرمایید راه، در وزارت های مختلف، اینا کارهای مختلفه، اینا دکتراشون چه ربطی به این مسائل داره؟ هیچ ربطی نداره. اینها برای انسان درد و دوا نمی کنه. اگر مملکتی بخواد مدیریت درست بشه، بچه رو از اولش از اول گرایشاشو پیدا میکنه، ببینه هر کسی رو بهره کاری ساختن، عشق اون کار رو خدا تو دلش انداخته. یک کسی علاقه به کشاورزی داره، یک کسی علاقه به صنعت داره، یک کسی علاقه به بافتنی داره، یک کسی علاقه به نقاشی داره، یک کسی علاقه به کارهای خاص هنری داره، هنر خودش اشتهای مختلف داره. باید این تمایلات رو پیدا بکنن، بعد به چیزهایی که آدم ذوقشو نداره اونم علتشو پیدا کنه. چرا فلانی ذوق فلان کار رو نداره؟ آیا واقعا این استعداد رو خدا نداده؟ یا نه از اول یه عوارضی پیش اومده، عائقی پیش اومده، استعدادش کور شده، یه جای مذمت شده، یه جای توسری بهش زدن، یه جای تحقیر بهش زدن، این تحقیر باعث شده که این استعداد در وجودش بخشکه و قدرت شکوفایی دیگه پیدا نکنه. این گرایش ها رو که پیدا کردن، با یه تمرین هایی این گرایش ها رو احیا میکنن و هدایت میکنن، اون وقت هر کسی در رشته خودش صاحب ابتکار میشه، چون ذوقشو داره، علاقه داره، عشقشو داره. گفتن که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. عشق خیلی معجزه میکنه. روی گرایش ها مربی ها کار نمیکنن. که اشخاص را در مسیری ببرن که به اون مسیر علاقه داره، گرایش وجودی داره. خدا شخصیت او رو در یه مسیری هدایت کرده که تو اون مسیر شکوفا میشه. اینه که در قرآن کریم تزکیه رو بر تربیت مقدم بر تعلیم مقدم داشته. صرف آگاهی بلد بودن در آدم ایجاد ذوق نمی کنه. اما اگر این دوبار رو با هم، چیزایی رو که آدم علاقه بهش داره نسبت به علایقش آگاهی های لازم رو بدن، راه میانبر رو کمک کنن با ارشاد، با مشاوره با اهل تجربه، راه ها رو طولانی نکنن، در راه های فشرده او رو به نتیجه برسونن. این مسئله محبوبیت ایمان یعنی صرف این که کسی رو پای صحبت توی کلاس شما با خدا آشنا کردید، لفظ ایمان رو براش توضیح دادید، این کفایت نمی کنه. باید در مرور زمان تو مسیر پاکی ها جامعه رو، بچه هامون رو، جوان هامون رو تو خطی ببریم که ایمان براش محبوب بشه، ایمان براش معشوق بشه، گرایش ایمانی داشته باشه، گرایش به پاکی ها و پاکیزگی ها داشته باشه. از اون طرف هم یاد بدیم دروغ بده و هم مراقبت بکنیم که وجودش با دروغ آشنایی پیدا نکنه. انسان وقتی با میکروب ها مقابله کرد، آرام آرام وجودش وقتی قدرت پیدا کرد، میکروب ها رو خودش دفع میکنه. اما اگه از اول مواظبت نکردیم، بچه مریض شد، باز مریضی دوم پیدا کرد، مریضی سوم پیدا کرد، این بنیه دفاعیش رو از دست میده. دیگه وقتی مریض میشه حتما باید ببرید دکتر، با کمک دارو و تزریق و اینها این رو را بندازید. بعضیا در عمرشون با دارو زندگی میکنن، هیچ دفاعی از خودشون ندارن. این کار کار صحیحی نیست. باید در مقابله با میکروب ها هم وجود بیمه بشه، در برابر میکروب ها واکسینه شده باشه، بتونه دست و پنجه نرم بکنه و سلامتی خودش رو حفظ بکنه. خدای متعال این دو جهت رو داره به ما، هم در بعد گرایش ها علایقمون باید مربیان همانند پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام باید به امور خوب نه تنها تعلیم بدن، بلکه یه کاری بکنن که اون براش شیرین بشه، براش دوست داشتنی بشه، در تجربه به دست بیاره که این کار خوب چه حاصل خوبی میده و اون کار بد چه زیانهایی داره. این حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. محبوب رو وقتی یه چیزی برای انسان مورد علاقه قرار گرفت، باید این رو مرتب تجلی داد، آراسته کرد، جلوه های جدیدی بهش داد، تا اینکه اون علاقه ابتدایی مرتب در مسیر تقویت باشه. خدا هم محبوبیت ایمان رو در اینجا آورده که مربوط به دل هست، و هم تزیین ایمان رو. شما وقتی یه میوه خوب هست، این میوه وقتی خاک گرفته، گل گرفته، مشتری این رو نمیپذیره که. این میوه یه چیزیه که آدم دلش میخواد، شیرینیش بوش آدم رو جذب میکنه. اما وقتی انواع آلودگی ها رو داره، پوشش های خوبی نداره، اینو از شما نمیخرن. یکی از مشکلاتی که امروز تجار ما دارن، وضعیت اقتصادی داخل کشور ما، پسته ما به قیمت ارزانی میره در ترکیه یا در جای دیگه، اونجا اون بسته‌بندی ها، اون تزیین ها باعث میشه اونا به قیمت خیلی بالاتری به جاهای دیگری بفروشن. شما که کالاتون ارزش داره، چرا کالای ارزشی رو بسته‌بندی خوب نمی کنید؟ چرا در قالب های دلپذیر نمی ریزید؟ چرا کار هنری روی موضوعات محتوای خودتون نمی کنید؟ اگه هنر دارید، اگه سرمایه دارید، اگه جنس خوبی دارید، این جنس خوب رو در یه پوشش خوب ارائه بدید تا دلها نسبت به او رغبت پیدا بکنه و شما کالای خودتون رو به قیمت واقعی با سود بسیار بتونید در بازار مصرف کنید. ایمان باطنی تنها کافی نیست، این ایمان باید به گونه ای در جامعه مصرف بشه که دلبری بکنه. مؤمن با اخلاق خوبش، انک لعلی خلق عظیم، اعتقادات پاکیزه داری اما زبان خوب نداری، اما برخورد خوب نداری. آدم هرچی مؤمن تره گاهی فکر میکنه باید اخموتر باشه، گاهی فکر میکنه که باید منزویتر باشه، گاهی فکر میکنه که باید اعتنایی نکنه. اومدن نیومدن. این قرآن کریمه، میگه هم ایمان محبوبه و هم این چیز محبوب رو ما تو پوشش قشنگ دادیم که تا برای شما وارستگی داشت، آراستگی داشته باشه، آرایش شده تحویل شما میدیم. شما هم جنسای خودتون خوبتون رو آرایش بکنید، شما ایمان خوبی دارید، معرفت خوبی دارید، این رو در شکل اخلاق قشنگ، برخوردهای حساب شده، برخوردهای به موقع، بازاریابی بکنید، هر سخن رو در جای خودش بگید. همه جا جای موعظه نیست، همه جا جای سکوت نیست، همه جا جای تذکر نیست. بشناسید کجا چه چیزی رو مصرف بکنید، بازار رو تشخیص بدید، کالا رو متناسب با وقت مناسبش عرضه بکنید تا اینکه بازارتون همیشه بی ضرر و بدون خسارت برای شما سود داشته باشه. معنویت همین جوره، فرهنگ همین جوره، کالاهای اخلاقی همین جوره، همه اینها هم باید کار تربیتی کرد تا علاقه فطری انسان نمیره. فطرتاً آدم عدالت رو دوست داره، فطرتاً آدم امانت رو دوست داره، فطرتاً آدم صداقت رو دوست داره. هم نذارید فطرت کور بشه، این محبوبیت های فطری رو شکوفا بکنید با تربیت، همین رو تو پوشش هایی که دلبری کنه، دلربا باشه و شما رو تو دلها دینتون رو، مکتبتون رو، انقلابتون رو جا بندازه. متاسفانه گاهی بعضی از چهره‌های بسیار متدین اینا سعه صدر ندارن، شرح صدر ندارن، حوصله کافی ندارن، تحمل مخالف رو ندارن، ظرفیت شنیدن انتقاد رو ندارن. شعار به تو چه خواستم بکنم، اینا اون چیز بیزینته. بهترین چیز رو شما با بدترین پوشش دارید حرام میکنید، کالای خودتون رو، جنس خودتون رو. لذا کسانی که ادعای انقلاب دارن، انقلاب ادعای حزب الله گری دارن، از این آیه درس مهم اجتماعی بودن، در اجتماع زندگی کردن، جامعه رو به خوبی ها علاقمند کردن، این راهش اینه که تنها خوب هستی، دروغ نمیگی، خیانت نمی کنی، رشوه نمیگیری، این کافی نیست. باید یه پوشش هایی که جذب کنه که عنوانش زینت باشه. زینت برای اینا آرایش میکنه، زن برای چیه؟ برای که جلب توجه بکنه. آرایش ایمان شما باید برخوردهای خوب شما و پرجاذبه شما باشه. باشد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ببینید پیغمبرتون چی جور این عرب وحشی خشن خونخوار را چی جور تربیت کرد، چی جور پروانه شمع وجود خودش قرار داد. ابو سفیان اون شبی که اسیر شد دید پیغمبر خب از ترسش خوابش نمی برد، رسول اکرم یه مختصری خوابیدن، بلند شدن وضو بگیرن، این مؤمنین عاشقانه با یه شیدایی دور پیغمبر رو مثل پروانه ای که دور شمع پر میزنه اینجور پر میزدن دور پیغمبر. حضرت وقت شروع کردن وضو گرفتن، این قطره های وضو مبارک که از محاسن شریفشون میچکید اینا مسابقه گذاشته بودن که یه قطره از اون آب وضوی پیغمبر به دستشون برسه. ابو سفیان یه نگاهی به این عشق، به این شیدایی، به این دلشدگی کرد، به جناب عباس که پناهش داده بود، امانش داده بود، گفت که پسر برادر تو عجب سلطنتیه، در دنیا من اینجور سلطانی ندیده. این جاذبه ها مال اخلاق پیغمبر بود. انک لعلا خلق عظیم. لذا اگر آدم دینش زینت داشته نداشته باشه، آرایش نداشته باشه، آدم دین قشنگش رو بد میکنه. لذا آدم های بد اخلاق همیشه حقشون ضایع میشه، حرف حقشون رو میشه قبول نمیکنه، چون عصبیه، زود جوش میاره، هیچ وقت حرفش جا نمیفته. بنابراین این محبوبیت باید با تزیین همراه باشه، که اگر اون آرایش نباشه، اون تزیین نباشه، اون جنس با ارزش هم تا این طلا رو پرداخت نکنن، پشت ویترین هم که میگذارن نور افکن میندازن، هر کی میبینه دلش میره. این کارا رو باید یاد گرفت. مردم در کارهای دنیاویشون این کارا رو میکنن، ما در کارهای دینی و انقلابمون این کارا رو کم میکنیم. خب خوشا به حالتون که اهل اعتکاف بودید. چه ناله هایی، چه عبادت هایی، چه صفایی، چه عشق هایی. امیدوارم که هرچی گیرتون اومده براتون بمونه، شیطان نتونه ازتون بگیره. مهم نگه داشتنه، مهم حفظ کردنه. به دست آوردن هم سخته، ولی به اندازه نگه داشتن سخت نیست. دعای غریق رو زیاد بخونیم و بخونید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. و راه دیگری برای بیمگری اینه که میبینید که دنیا طوفانه، طوفان بیدینی، طوفان ظلم، طوفان آدم کشی، طوفان فریب، طوفان تزویر همه جا رو گرفت. وقتی دریا طوفانیه بدونید که بدون کشتی به مقصد نمیرسید. حسینون مصباح هدن و سفینتون نجم. امام حسین وسیله نجات. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جا، همه مصیبت هات سخته، اما بعض مصیبت هات کوه رو آب میکنه. از بعض بزرگان سوال شد اشد مصائب امام حسین کدوم بود؟ جواب دادن مصیبت علی اکبر از همه سخت. هم حالت امام حسین این رو نشون میده. روایت دارد صاح سبع مرات. امام حسین داد میزد، هرای میکشید، هفت مرتبه از پرده دل فریاد زد ولدی ولدی. هم وقتی کنار بدن نشست، فوضع خده و علا خده، صورتش رو صورت لقد استراحت من هم دنیا و غم. پسرم راحت شدی بابا. و بقی ابوک فریدن وحیدا، یعنی همه کس هم تو بودی، رفتن تو بابا تو بیکس کرد. از این بالاتر علی دنیا بعدک لعبا. با حسین آرزه برکرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين، بحق محمد و آل امام زمان رو برسان، حاجات این جمع برآورده بفرما، آتش عداوت دشمنان ما شیطان بزرگ را به جان خودشون بینداز، خیانت ها و دستبردها و مصادره هایی که نسبت به اموال ما شروع کردن به حق محمد و آل محمد، این توطئه هاشون رو خونسا بفرما. قدرتی که بتونیم حق خودمون رو از این گردن کلفت ها بگیریم به ما مرحمت بفرما. اله پروردگارا ما را دشمن شاد نکن، ما را مبتلا به قحطی و فقر نکن، ما را در رفع مشکلاتمون محتاج بیگانگان و لعام خلقت مفرما. خدایا حوزه های علمیه ما را، دانشگاه های ما را با روحیه ایمانی و انقلابی برای حفاظت از اسلام مجهز بفرما. خدایا نسل جوان ما را از سرگردانی برهان، امر ازدواج و اشتغال و درآمد حلال و زندگی پاکیزشون رو سامان عنایت بفرما. مرضا عموما، مریضهای مورد نظر خصوصا شفا مرحمت کن. خدایا عاقبت امرمون رو ختم به خیر بفرما. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو با کرامت و کفایت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. اله امام، شهدا، پدر مادرامون، مشایخمون، ذوی الحقوقمون، سر سفره حضرت علی اکبر متنعم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.